أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية و النقاوة النقوية و الهيبة العسكرية و الغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بهم نتولى و من أعدائهم نتبرأ إلى الله. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود الزموا كل امر لزمة العزة. می فرماد ملازم هر امری که عزت رو برای شما به ارمغان بیاره باشید. لزمت العزت و بهی شأنهم. به احوال گذشتگان نگاه کنید، ببینید اونها ملازم چه حقیقتی بودند، چه عوامری بودند که اونها رو به عزت رسوند، اون چه که شأنشون بود بهش رسیدن. شما هم اون چه که شأنش هست بهش برسید. و زاحت الاعدا له عنهم. ملازم امری باشید مثل گذشتگان خودتون که اونها وقتی ملازم اون امر بودن دشمنانشون از اونها دور شدن، دشمنانشون از اونها دور شدن. و مدت العافیت و بهی علیهم. ملازم امری باشید که وقتی گذشتگان شما، اقوام گذشته شما، ملت‌های گذشته ملازم اون امر بودن دوران عافیتشون دوران طولانی بود. ببینید یه مسئله هست تو زندگی فردی ما، بله واقعا دنیا دنیا دار سختی و محنه، آدم نمیتونه واقعا به راحتی بیاندیشه در زندگی فردیش، اما این به اون معنا نیست که بگیم خب حالا که ما تو فردمون دچار مشکلاتی هستیم، یا ابتلاهاست یا امتحانهاست یا عقابه یا هر چیز دیگه یا بالاخره شیطان برون درونه، ما بگیم جامعه هم همین حکمو داره. جامعه هم کسی نمیشه توقع داشته باشه که جامعه روی راحت ببینه. نه، اینجوری نیست. هم خود پیغمبر اکرم، هم امیر مؤمنان که حکومت کردن و هم ائمه هدای دیگه که بعد وارد قیام شدن، شمشیر کشیدن، امام مجتبی، امام حسین، ائمه دیگه ای که باب علم رو باز کردن یا فضاهای دیگه سیاسی و فرهنگی رو داشتن رهبری می کردن، همه قائل به این بودن مدیریت اسلامی باید هم دنیای مردم رو آباد کنه هم آخرت مردم رو آباد کنه، باید هم راحت مردم رو در این دنیا پیش باشه هم آخرتش رو. آقا شما تو حوزه فردی گفتی هرچه از دوست صد نیکوست، البلال الولا. گفتی امیرالمومنین فرمودی ابن آدم کسی فقط به جایی میرسه که اهل کشیدن سختی باشه، سختی نکشه کسی به جایی نمیرسه. بله، شما همین الان هم بخوای جامعه رو برسونی به فلاحی، رستگاری، راحتی، سختی داره دیگه. روز اول فکر کنم تصورش هم نمی کردن خیلی ها که روزهای اول همراهی کردن در انقلاب، گفتن خب حالا ما یه کاری انجام میدیم ببینیم چی میشه دیگه، یا میگیره یا نمیگیره دیگه، نهایتش اینه دیگه، گرفت گرفت، نگرفتم نگرفت، بالاخره یه اقدامی انجام دادی. شاید تصورش رو نمی کردن 35 سال تا امروز، 36 سال تا امروز مبارزه هنوز هم ادامه داره، هنوز هم گاردش هنوز باز نشده، هنوز بسته است به مبارزه، هنوز این گارد برای مبارزه بسته است. معلوم نیست آینده چند سال دیگه این مبارزه بخواد ادامه پیدا بکنه. پیشبینی آدم نمیتونه بکنه، ولی مدیریت جامعه به فکر راحت جامعه باید باشه، باید باشه. امیرالمومنین میفرماد شما که امت اسلامی هستید، برگردید به امتهای دیگه نگاه کنید، چه اموری باعث شد اینها عافیتشون مدت دار باشه، طولانی مدت باشه، عافیتی ماندگار. زیر ساخته های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی مملکت رو باید درست کرد که مدت دار باشه. الان ابن وقتی بیایم یه کاری انجام بدیم و بریم، این فایده ای نداره. خب ونقادت نعمت لهو معهم، هم عافیت طولانی مدت باشه، هم بارش نعمت های الهی باشه. و وصلت الکرامت علیه حبلهم من الاجتناب للفرقه، ملازم امری باشید که گذشتگان شما رو به آقایی و بزرگی رسوند. در اثر چی؟ در اثر اجتناب از تفرقه، در اثر اتصال به امام عادل جامعه، به بزرگواری رسوند، به آقایی رسوند. شاید تا حالا قدیر رو از این روزنه نگاه نکرده باشیم. اتصال به امام خودم بر میگرده، اولین اتفاقی که در جامعه اسلامی بعد نبی اکرم افتاد، اولین امتحان عظیم در همین موضوع پیوند مردم با ولایت در قدیر بود. قدیر رو تا حالا از روزنه وحدت نگاه کرده بودیم که قدیر عامل وحدته، بله، در ارتباط با اون جریان شیعه و سنی که آقا چون هر دوشون، هم شیعه هم سنی، هم علماء عامه هم علماء تشیع، همشون نقل کردن قدیر رو، در این قدیر یه عامل وحدته. اما فقط در نقل حدیث قدیر عامل وحدت نیست، قدیر اساساً عامل وحدته. چجوری؟ ببینید، از امام معصوم سوال میشه راجع به این انتخاب رسول خدا در روز قدیر خم که امیرالمؤمنین رو انتخاب فرمود، اینجوری پاسخ میدن که فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا قال اراد بذالک له علمن یعرف بهی حزب الله عند الفرقه. خیلی نگاه دقیق و درست و زیباییه. میفرماد اصلا امیرالمؤمنین رو پیغمبر اکرم انتخاب کرد تا یجعله علمن، تا علی رو قرار بده یک علمی، نشانه ای، تا به وسیله علی یعرف بهی حزب الله عند الفرقه. در زمانی که امت از پیغمبر اکرم جدا شده بود، یعنی اوج تفرقه بود، حجت الوداع یعنی اوج تفرقه. آقا اوج تفرقه که بعد از پیغمبر بود؟ دنده اینجوری نیست. بعد از پیغمبر اکرم، بعد از ماجرای رسول خدا، اون نفاق سر باز کرد، اون نفاق سر باز کرد، اون کفر علنی شد. زمان رسول اکرم این نفاق وجود داشت، یعنی زمان رسول اکرم اوج تفرقه بود. ما فقط دعوای دوتا گروه رو با هم نمیگیم ما تفرقه بهش، یا وحدت اتصال دوتا گروه، ده تا گروه به هم نمیگیم. وحدت یعنی اجتماع گروه ها، نهادها، ارگانها، افکار، آرمانها حول محور ولی حق. تفرقه هم یعنی جدایی اینها از ولی حق. حالا اینجا میفرماین اصلا خدای متعال به وسیله پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو انتخاب کرد که یک شاخصی باشه در بین این امتی که جدا شده از رسول خدا، حزب الله با اون نشان داده بشه. البته جای دیگه در چند نوبت در تفاسیر بعضی از آیات قرآن راجع به این که تفسیر حزب الله امیرالمؤمنین و شیعیان امیرالمؤمنین روایاتی هست. و در آخر الزمان حزب الله، لشکر بقیت الله الاعظم که قیام او رو اقامه می کنند و حکومتش رو تشکیل می دن، دوباره حزب الله در بعضی از روایات هم برای آخر الزمان، لشکر بقیت الله برای صدر اسلام امیرالمؤمنین و شیعیان امیرالمؤمنین. حزب الله معنا داره، حزب الله همچین یه معنای باز ولنگاری نداره که هر کسی خودش رو حزب الله بدونه. آیه زمانی رسم بود، یعنی بورس بود، یه عده‌ای که می‌خواستن کار انقلابی خاصی انجام بدن خودشون رو می‌گفتن ما حزب اللهیم. قم، تهران، بعضی از شهرستان‌های دیگه حتی شعبه داشتن. ما با بعضی از این رفقا وقتی صحبت می‌کردیم می‌گفتیم خب شما چرا میگید ما حزب اللهیم؟ وقتی میگید ما گروه خاص حزب اللهیم پس این امت چی میشه؟ خب بالاخره ملت انقلابی ایران چی میشه؟ جنگ رو شما فقط اداره کردید؟ خب نه، دیگران هم بودن. انقلاب رو شما اداره کردید؟ نه، دیگران هم بودن. خب اونا چی بودن؟ میگه خب اونا هم حزب الله هم. میگه خب شما چرا میگید حزب الله ماییم؟ چرا میگید حزب الله ماییم؟ معروف بود توی دهه‌ای مثلا حزب الله تهران، حزب الله قم، حزب الله اصفهان، حزب الله یزد، حزب الله شیراز. معنا نداره، معنا نداره آخه. حزب الله، حزب الله یه معنای خاص داره، یعنی کسانی که پیوند پیدا کردند با امام، تمام شد رفت. معناش اینه یه حزب کنار حزب جمهوری، کنار حزب مثلا مجاهدین خلق، کنار حزب توده به نام حزب مؤتلفه، حزب فرق نه، هر حزبی خوب و بد. حزب الله رو هم بگیم اینم یه حزب دیگه، آقا ما هم یه حزبیم کنار این حزب. نه خیلی به این معنا نیست، حزب الله رو کوچیک نکنید. در زمانی که امت اسلامی در اوج اختلاف بود، یعنی در اوج جدایی از رسول خدا بود، خدای متعال توسط پیغمبر امیرالمؤمنین یعنی امامت و ولایت رو مقرر کرد تا اختلاف برطرف بشه. یعنی چی؟ تا اتحاد حول محور علی علیه السلام صورت بگیره. آخه یا رسول الله، اینها به شما وفادار نیستن، چجور شما انتظار دارید به امیرالمؤمنین وفادار باشن؟ اینها به شما متصل نیستن. خودشون میفرمان در اوج زمان اختلاف، یعنی الله علما یعرف به حزب الله عند الفرقه، یا خود پیغمبر اکرم فرمود اکثر شما که نشستید الان آمدید در این موسم حج اکثرا منافقید. خب یا رسول الله، اینها به شما وفادار نبودن، چجور انتظار دارید به امیرالمؤمنین وفادار باشن؟ اصلا بحث انتظار من نیست. بله بله، من که اصلا مایل نبودم. من 3 بار به جبرئیل امین عرض کردم جبرائیل برو به خدا بگو منو معاف کنه از این که علی علیه السلام رو معرفی کنم. من میدونم به خاطر کثرت استهزا کننده ها، کثرت منافقین، کثرت ناباورها، منم مایل نبودم. 3 بار پس زدم، بار آخر با تشر الهی قبول کردم. بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بار آخر با تشر خدای متعال منو پذیرفتم و قبول نمی کردم. خدا گفت باید انجام بدی. حکمتش رو می دونید چیه؟ یکی از حکمتهاش مؤمنین اینجاست. دوستان جوان دقت کنید، واقعا وقتی خود پیغمبر مایل نیست، وقتی اینها خیانت می کنن، خدا چرا توی اوج این اختلاف یعنی جدایی مردم از پیغمبر امیرالمؤمنین رو میاره که به مراتب سختتر پذیرفتن علی؟ سختتر دیگه. شما به انقلاب خودتون نگاه نکنید، وقتی حضرت امام از دنیا رفت مردم براشون سخت نبود که خلف صالح او، شاگرد او، مقام معظم رهبری رو بپذیرن به امامت. واقعا مردم براشون سخت نبود، یعنی خدا برای این مردم آسون کرد. اما برای مردم زمان پیغمبر سخت بود بپذیرن علی. لذا وقتی 2 ماه بعد از این ماجرا شروع کردن خانه امیرالمومنین رو آتیش زدن، هیچ کی اعتراض نکرد. یعنی معلوم بود بعدشون نمی اومد این اتفاق بیفته. نه اینکه بعدشون نمی اومد خاندان پیغمبر در آتش سوزی بسوزن، نه، ممکنه واقعا بسیاری از این حرکت ناراحت شدن، اما از اینکه کلن چه این اتفاقی افتاد و ورق برگشت و امامت تبدیل به خلافت شد و سلطنت شد و اینها، خیلی هم اینها بهشون بر نخورد. اصل ماجرا رو دامنم بهش زدن، چون می دیدن ابوبکر و عمر دارن میگن امرنی الناس، مردم ما رو انتخاب کردن، رسما دارن میگن مردم ما رو انتخاب کردن. خب مردم اینجا بودن دیگه، میتونستن بگن ما انتخاب نکردیم. خب نگفتن، نگفتن. اگر هم این مردم انتخاب نکرده بودن که طبق کلام امام حسین علیه السلام همه هم ماجرا مردم نبودن، فرمود ای الناس امرک علی نفسه،
به خلیفه دوم امام حسین علیه السلام فرمود کدوم مردم ازشون حرف میزنی؟ کدوم مردم تو رو انتخاب کردن؟ یه ماجرای سیاسی بود، یه پدیده‌ای بود که بعد توضیح میده امام حسین که خیلی هم بر میخوره به خلیفه و همون موقع میرن منزل امیرالمومنین و به امیرالمومنین تشر میزنن که این چه فرزندیه داری، نوجوانت رو جمع کن، چیه بهش یاد دادی داره داد و بیداد میکنه تو مسجد؟ ایون ناس امرک علی نفسه. خب رو گرده مردم سوار شد این اتفاق ناگوار در طول تاریخ. ولی میخوام اینو عرض بکنم، چرا خدا این شرایط رو دید و علی رغم میل باطنی رسول خدا گفت علی رو انتخاب بکن، علی رو معرفی بکن؟ خدا دو ماه دیگر هم اطلاع داره نداره؟ کاملا اطلاع داره، خدای متعال میدونه اینها فتنه میکنن. به محض این که رسول خدا از دنیا بره، اینها استضعفونی و کادو یقتلوننی، کاری میکنن که امیرالمؤمنین بیاد کنار قبر رسول خدا بگه یا رسول الله، یا اخا، برادر، ان القوم استضعفونی، اینها منو به ضعف و ذلت کشوندن، این قوم تو کادو یقتلوننی، میخواستن منو بکشن، که فاطمه اطهر نجاتم داد. چرا خدا این کارو کرد؟ رفقا سوال خیلی دقیقه ها،
جوابش هم خیلی دقیقه. این از اون جوابهاییه که معمولاً خیلی رو بورس نیست، خیلی بهش نمیپردازن. اینجا امام معصوم میفرماد این که امیرالمؤمنین انتخاب شد در اون شرایط تفرقه، جهتش این بود، اراد بذالک ان یجعله علما یعرف بهی حزب الله عند الفرقه. یه بار دیگه میخونم، یه دقتی بکنید، این نکته قشنگ و ظریفی اینجا هست. اراد بذالک ان یجعله علما یعرف بهی حزب الله عند الفرقه. آقا توی هر دوره ای تفرقه هست. خدا میفرماد در قرآن، میگه من اگه میخواستم همه رو به اراده خودم، به تصمیم خودم امت واحد کنم، این کارو میکردم، اما این کارو نکردم. این اختلاف همیشه هست، نمیفهم من اختلاف ایجاد میکنم، اما میفهمد این اختلاف همیشه هست.
درست شد؟ چی شد؟
یه قانونیه، اختلاف یعنی در جامعه‌ای که میخواد بره به سمت هدف متعالی، همیشه یه چالشی به نام اختلاف وجود داره. خدا چجوری اینو رفع میکنه؟ میفرماد در قدیر خم امیرالمؤمنین رو خدا مأمور کرد که علم بشه برای شاخص، برای حزب الله. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در هر زمانی خواستید حزب خدا رو تشخیص بدید، برید سراغ امام اون موقع، ببینید کی دور امام اون زمانه. یعنی وحدت شاخص در زمان تفرقه است. درست شد؟ میفرماد که امیرالمؤمنین رو چرا خدا به پیغمبر اکرم فرمود معرفی کن؟ چون در زمان تفرقه اونهایی که حول علی جمع میشن و با او میپیوندند حزب الله هستن و سایرین لا غیر. خب یعنی چی؟ یعنی این که بابا جان شما رفتید گذشت، در هر زمانی شما یه قدیر دارید، در سال 1436 هم اگه قرار گرفتید یه قدیر دارید. شما قدیر شاخص وحدته، یعنی اگر دیدید کسانی حول امامتون به او پیوند پیدا کردن، اونها حزب الله هستن.
اونهایی که از امام جدا شدن حزب الله نیستن. تمام شد رفت.
تو جریان فتنه میگفتن بابا اینا خب
چیکار کنیم،
از کجا تشخیص بدیم؟
خب اینا هم انقلابی، اینا هم میگن امام، اینا هم میگن انقلاب، اینا هم میگن خدا ببر.
حالا اون ضد انقلابا که هیچی، یه عده‌ای هم این طرف اومده بودن، آخه توی این لشکر قرار گرفته بودن. آقا هر دو رو محکوم کرد در یک نوبتی. سر قصه یکی افشاگری ها بود، یکی اجتماعات.
حالا بچه حزب اللهی میگفتیم نباید تو این اجتماعات شرکت کنیم، میگفت نمیشه.
گفتیم بابا الان جامعه شده 1,000,000 این ور 1,000,000 اون ور. میدونید تهران اگر 1,000,000 به پره 1,000,000 دیگه بزنن همدیگه رو بکشن، میدونید میشه چند صد هزار کشته؟ تو هر دو طرف هم بچه رزمنده و جبهه رفته هست. وقت شما توی این 1,000,000 نفر موسوی چی، 1,000,000 نفر احمدی نژاد، اون ورم بچه رزمنده دارید، این ورم بچه رزمنده دارید، فکر میکنید چی میشد تهران اگر آقا اون روز جمعه داد سر هر دو نمیزد؟ تهران این میشد دیگه، داشتن میکشتن دیگه. 30 نفر بچه بسیجی کشتن. کی کشت؟ از اون طرفی ها 30 تا بچه بسیجی کشتن. نبیان تو اجتماعات بکشن، درگیری ها کشتن. آخه یه وقت تو راهپیمایی میگیرن تق تق کیو میکشن؟ این 30 تا شهید شما قربانی اجتماعات بودن، اما تو اجتماعات نبودن، یا درگیر بودن که مقابل این اراذل و اوباش بیستن که با چوب و قمه و اسلحه به جون مردم افتاده بودن. بچه بسیجی که رفته مقاومت میکنه، بابا نزن، آتیش نزن، چادر نکش از سر ناموس مردم، مغازه رو غارت نکن، بانک آتیش نزن. یا اینجوری کشتن، یا نه همینجوری عبوری داشته رد میشده، گفتن این محاسن داره، بگیرید بزنید بکشیدش. کفدار صفت بودن جناح ضد انقلابی که برای براندازی آمده بودن. اینها شیر نمی آمدن وسط میدان به جنگن که یه بچه حزب‌اللهی رو یه جایی تنها گیر می آوردن، مثل گرگی که بارش میکردن و فرار میکردن. اسمای این 30 شهید هم هیچکی نمیدونه، اینقدر غریبن. دیگه امام معظم رهبری تو نماز جمعه اومد فرمود به هر دو طرف دارم میگم دست بردارید از این لشکرکشی ها، چه معنا داره؟ اون موقع میخواستیم به این بچه حزب‌اللهی، نمیخواستیم، میگفتیم تو دهنمون میزدن. واقعا 1,000,000 بچه حزب‌اللهی نتونست تشخیص بده که داره اشتباه میکنه. بعد که مقام معظم رهبری روز جمعه اینو فرمود، بعدش یه اجتماع هم تشکیل نشد، همه فهمیدن اشتباه کرده. شاخص وحدت، اصل وحدت خودش شاخص برای تفرق زدائی. یعنی چی؟ یعنی اصل پیوند با امام، اصل پیوند با امام جبهه حق رو نشون میده. خب منظور شما چیه؟ بله منظور من همینه، اتفاقا منظور من همینه. بسیاری از بچه حزب الله از ولایت فاصله گرفتن که اون موضوع پیش اومد. دشمن که برنامه ریزی کرد، دشمن 10 سال آزگار نشست برنامه ریزی کرد از فتنه 78 تا 88، 10 سال کار کرد، خوبم کار کرد. مقام معظم رهبری فرمود تروریست دارم پرورش میدن، اینجا در شرق کشور دارم میگم تروریست پرورش میدن. رئیس جمهور وقت همون موقع فرداش سخنرانی کرد، ایشون هم فرمود کنه هیچ خطری این نظام رو تهدید نمی کنه. بابا دیروز مقام معظم رهبری تو کردستان فرمود دارن، من هشدار میدم به مسئولین، تروریست پرورش میدن. گفتن نه هیچ تهدیدی وجود نداره. حزب الله یا خابیدن، من نام ان نصرت ولیه انتبه به بطعت عدوه، با لگد دشمن خدا بیدار شدن، اومدن با لگد زدن به خیمه و خرگاه امام حسین تو تشکیلات روز عاشورا. حقشونه، چرا خوابیدید؟ من بگم ادعا بکنم که با ولایتم با ادعا درست نمیشه. امام میفرماد در اینجا این که پیغمبر دست علی رو گرفت بلند کرد فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا اراد بذالک، پیغمبر با این اراده کرد ان یجعله، قرار بده علی را علمن یعرف بهی حزب الله عند الفرقه. لذا فرمود همه تون بیاد بیعت کنید. آقا 100,000 نفرن، علی خسته نمیشی، دست میدن دونه دونه دست بدن. خانوم ها هم برن یه حوضچه یه ظرفی رو گذاشتن توش آب گذاشتن، گفتن یا علی دستتو بکن داخلش، اینا هم بیان دستشونو بکنن داخل این آب، پاشن برن از خیمه بیرون دونه دونه. حاج خانوم ها، حاج آقا ها. قدیر اتصال بود دیگه، اتصال امت با ولایت، اتصال امت با ولایت طبق این روایت میفرماد برای مشخص شدن حزب الله، یعنی وحدت عامل تشخیص حزب الله. آقا ما بچه حزب اللهی داشتیم به طبل اختلاف و درگیری کوبید بریزش دور، اینجا شاخص میده دست شما.
بچه حزب اللهی داشتیم، من از نماز جمعه تهران اومدم بیرون تو خیابون نشسته بودم، الحمدلله اون روز جمعه که تهران بودیم دیگه، به اتفاق دوستان هیئت پنجشنبه رفته بودیم، جمعهش دور بیت رهبری پنجشنبه و شب جمعه اونجا حوزه مقاومت بسیج اونجا بودیم و خدمت دوستان بسیجی اونجا، صبحش هم با همین بر بچه ها بلند شدیم رفتیم نماز جمعه دیگه. نماز جمعه نشستیم، جمعیت زیاد بود، تو دانشگاه تو خیابون نشسته بودیم سخنرانی آقا. این خیابون فکر کنم خیابون قدسه، خیابون قدس داشتیم می اومدیم پایین، نماز جمعه تموم شده بود، من با این گوش خودم میشنیدم بعضی از بلایا قرنق میکردن، گفتن آقا حالا باید توی این موقعیت ما را میزد. دیدی معمولا مقام معظم رهبری یه وقتایی یه صحبت هایی میکنه چجوری به وجد میان مردم، با شعار، با شوق، با شور. اون دفعه وقتی سخنرانی تموم شد خیلی از طرف کنده بودن نماز جمعه میامدن بیرون. آقا اون طرف هم بود که بله اون طرف ها زده بود، ولی این طرف هم گوشمالی داده بود، به این ورم هشدار داده بود، شما هم جدا بودید. آقا حالا این موقعیت بله شما چرا چند وقت قبلش، چرا در 14 خرداد باز از همین هیئت اتوبوس سوار شدیم رفتیم تهران، رفتیم حرم امام مثل هر سال که موفقیم، یادتونه این آقایون نشسته بودن قبل 22 خرداد، قبل 14 خرداد بود دیگه. آقا صحبت کردن، به این آقایون گفتن، به مردم هم گفتن، به حزب الله هم گفتن، گفتن اختلاف نخیر، برای اثبات خودتون دیگری رو نفی نکنید، خلاف اخلاق عمل نکنید. این آقایون کاندیدا کدومشون رعایت کردن؟ آدم وقتی از ولیش فاصله بگیره دامن زده به اختلاف. اتصال به ولی نماد شاخص حزب الله، اتصال به ولی. خیلی این روایت روایت دقیقیه. اراد بذالک ان یجعله علما، علی را علمی قرار داد تا به وسیله او یعرف و بهی حزب الله عند الفرقه. امام علمی است که با اتصال به او حزب الله در ورطه و عرصه تفرقه شناخته می شود در هر زمان. حالا فهمیدین چرا حمله می کنن به امام؟ چرا سعی میکنن امام رو تحریف کنن؟ چون مهم این امامه. شما اگر امام رو زدید یعنی اصل و ریشه رو زدید، اصل و ریشه رو زدید، حزب الله به چی تکیه کنه؟ به چی وصل بشه؟ به چی وصل بشه حزب الله اگر تکیه گاهش که امامشه از دست بده چه اتفاقی میفته؟ آقا برگردید معکوس، اگر حزب الله امامش رو از دست بده در باور مردم رفته رفته شخصیت امام یه شخصیت غیر واقع و کاذبی شد، حزب الله چی رو از دست داده؟ اون چه که باید به او متمسک بشه حبلش رو از دست داده. اتصال با حزب الله با امام به هم میخوره. اتصال حزب الله با امام به هم خورد چه اتفاقی میفته؟ جامعه میشه متفرق. جامعه متفرق شد چه اتفاقی میفته؟ راحت آماده میشه برای گرگها که بیان این جامعه رو پاره پاره کنن که کردن در طول تاریخ اسلام. قدیر رو تا حالا تو موضوع وحدت و اختلاف دیده بودین؟ کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. چند وقت داره میگذره از صحبت مقام معظم رهبری، بحث تحریف امام رو اینگونه محور قرار دادن در 14 خرداد. ما 48 ساعت دیگه در جریان هسته‌ای فرصت داریم، حالا ادامه پیدا کنه نکنه. یه بار تجربه شد سال 82، اینها اومدن، پروتکل هم امضا شد، بازرسی هم صورت گرفت، پارچین رو هم دیدن، نه یه بار نه دو بار، قرار بود یه بار ببینن، گفتم قانع نشدیم، یه بار دیگه، دو بار دیگه، سه بار دیگه. چند هزار صفحه اطلاعات شما رفت، همراه این اطلاعات دانشمندان شما رفتن. باز هنوز خیلی ها امید دارن، واقعا هنوز خیلی ها امید دارن به امریکا، به دشمن. بلا فاصله بعد از این که عهد بست معاویه، بلا فاصله گفت تمام چیزهایی که خودم امضا کردم زیر پامه، گفت من با شما جنگیدم، شما روز نمازتون رو مگه درست کنم؟ من با شما جنگیدم که بر شما فرمان روایی کنم. معاویه عهد بست با امام مجتبی، امام مجتبی هم دقیق در اون پیمان نامه، دقیق بندهای اون پیمان نامه رو امضا کرد معاویه. بلا فاصله که حکومت رو گرفت، بلا فاصله گفت همه عهدهایی که بستم زیر پامه.
چی میگید؟
بعد عجیبه، بعضی از تحلیلگرای ما هنوز میگن باید این قصه سیاسی جریان سازی مردمی بشه و مردم بیان کف خیابون و ال بشه و بل بشه. نمیخواید متوجه بشید موضوع چیه؟ نمیخواید؟
اونا حرف ملت شما رو نمیدونن؟ چرا پدیده سازی میکنید؟
همین چند روز داره میگذره از صحبت مقام معظم رهبری با مسئولین در سر سفره افطار.
شما کجای این بحث در آوردید که باید رفت ملت رو کشید وسط خیابون؟ از کجای بحث در آوردید؟
من نمیدونم ما تا کی میخواییم این فاصله خودمون رو با امام زیاد نگه داریم. بسه دیگه، تو میدان جنگ باید این فاصله اصلا دیگه از بین بره، باید اتصال ایجاد بشه. این فاصله باعث شد که رهبر شما روز جمعه در شکوه و نجواش بر امام زمان برگرده بگه امام زمان من یه جان ناقابل دارم،
یه جسم ناتوان دارم،
یه آبرو هم دارم،
اینو معامله بود،
این هم تقدیم میکنم، من هیچ چیز دیگه ای ندارم. راست میگفت آقا، راست میگفت.
خدا من همینو دارم، جانم، جسم ناتوانم، آبروم، اینم بسم الله. راست میگفت آقا.
فکر کردن آقا داره درد دل میکنه، حالا آخر منبر آخر خطبه است یه توسلی هم باشه و یه مناجاتی با امام عصر هم باشه، بعد این جمله کلیپ شد و تو هی کشور پخش شد. و این جمله اون زمان میدونید یعنی چی؟ چجوری ما تونستیم بچه حزب الله یا بعد از این جمله مقام معظم رهبری این جمله رو برداریم بولد کنیم و کلیپ درست کنیم و هی پخش کنیم؟ قشنگ بود. شما دوست دارید هر چیزی توش گریه باشه بولدش کنید به هر قیمتی که باشه؟ این که من جسم ناتوانی دارم، یه جان ناقابلی دارم و یه آبرو دیگه چیز دیگری ندارم، میدونی این چی؟ یعنی هیچ کس دیگه ای رو ندارم. راست میگفت آقا، تو جریان فتنه همه رفته بودن یه طرف میدان، آقا این وسط تنها مانده بود فریاد میکشید. اختلاف، جدائی از امام،
باز در جریان صلح، باز مقام معظم رهبری
باز فرماندهان بسیج رو جمع کرد، فرمود صدق یعنی پایداری در مبارزه با دشمن، پشت به دشمن نکردن. یعنی چی؟ یعنی بعد از فتنه 88 دوباره اومدیم جلوتر، دوباره امام در مبارزه با استکبار تنها موند. بگش گفت برگردید بجنگید.
شما با حسین ابن علی عهد بستید، با زینب کبرا عهد بستید، راه اونها رو ادامه بدید. زینب اسیر شد، پشت به دشمن نکرد، برگردید بجنگید. من نگفتم صلح با امریکا، نگفتم.
ببینید همین طبق همین روایت پیغمبر اکرم در اوج جریان اختلاف خدا فرمود بهش چه کنه؟ علی رو معرفی کن، بگو بیان به او بپیوندن. در اوج جریان اختلاف نسبت به پیغمبر زمان ما، کسی که کار پیغمبری انجام داد یعنی حضرت امام، باید قدیر اتفاق بیفته، باید اتصال به امام، به رهبر معظم انقلاب اتفاق بیفته، باید این وحدت امروز اصل حرف همه بچه حزب الله یا باشه، این اتصال. فعلا یک ساعت و نیم مقام معظم رهبری توی روز 14 خرداد راجع به وحدت صحبت نمی کرد، حتی یک کلمه راجع به هسته ایشون اون روز سخن نگفت. بعدن در مسئولین بخش های مختلفی رو اشاره کردن و برای چندمین بار اصولی که در هسته قبلا هم فرموده بودن رو تکرار کردن در سر سفره افطار. ولی 14 خرداد اون روز اصولی امام. حالا متوجه شدید چرا پیغمبر علی رغم میل باطنیش خدا فرمود بلغ ما انزل الیک من ربک؟
بله، سه بار گفتی معافت کنم، امروز ابلاغ نکنی. نه یا رسول الله، باید ابلاغ کنی
تا قیامت مشخص بشه. وقتی همه رفتند از دور پیغمبر باید بدونن درمان همه دردها برگشتن مردم به سمت امام و پیغمبره، راه دیگه ای نیست.
فردا روزی کسی نیاد بگه برای اینکه جامعه رو هدایت کنیم رهبر بسیار خوب است اما راهکار دیگری هم وجود دارد، مثل اینکه در دوستی و صلح رو با دشمن باز کنید. چاره اختلاف وحدت است و وحدت یعنی اتصال به امام در هر زمان. خدا جواب نمیده، جواب نده، این راه کاره. جواب نده، من همه رو میبرم جهنم.
خدا علی رو شاخص قرار دادی برای اینکه حزب الله مشخص بشه، حزب اللهی نبود.
خواستم به همه عالم بگم در هر زمان فقط حزب الله در اوج اختلاف با اتصال به امامش شناخته می شود و با هیچ چیز دیگری حزب الله رو نشناسید. حزب الله با هیچ چیز دیگری حزب الله رو نشناسید. حزب الله نه با جنگ شناخته میشه، نه با زخم، نه با جراحت، نه با داغ، نه با لباس، نه با شعار، نه با حرف. حزب الله با اتصالش به امام شناخته میشه، هیچ راه دیگه ای نداره.
علی علیه السلام رو صدا زد، فرمود علی جان بیا. دستشو بلند کرد، به همه مردم گفت من کنت مولا فهازا علی مولا، تا حزب الله شناخته بشه. امام هادی علیه السلام فرمود رفتن خیلی اون روز غدیر. چند روز بعدش، چند ماه بعدش اومدن در خانه علی رو آتش زدن. بزنن. رفع اختلاف جامعه فقط با امام صورت خواهد گرفت، دنبال راهکار دیگری نباشید. لذا فاطمه اطهر برای رفع اختلاف جامعه داد میزد بین مردم، علی علی علی، انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم من کنت مولا فهازا علی مولا. چون راه دیگه ای نمانده برای هدایت این مردم جز علی. یا فاطمه پاشو بیا کوفه، ببین کوفه ها بستن چه فتنه ایه. امشب شب آخریه که علی راحت در خانه فرزندانش رفت و آمد میکنه. مثل فردا دیگه تا صبح علی خواب نداره، زیر آسمان هی قدم میزنه، هی به آسمان نگاه میکنه، هی لحظه شماری میکنه، هی میگه انا لله و انا الیه راجعون. فاطمه یادت علی بیقراری میکرد برای شهادت، یک شب تا به شهادتش باقی مانده، یک شب تا به ضربتش باقی مانده. فاطمه بیا ببین شوق علی رو، بیا ببین مناجات علی رو، سوز علی رو.